سلام، به رادیو سیمن خوش آمدید. من سمین شفایی هستم و شما دارید به اپیزود 4 این پادکست گوش میدید. توی این اپیزود میخوام از محدودیت‌های سالم و مرزهای سالم صحبت کنم. اینکه چطور به مرزهای دیگران احترام بذاریم و چطور محدودیت‌هایی تعریف کنیم که دیگران هم به مرزهای ما احترام بذارن. اگه احساس میکنی گاهی تو روابطت گیج میشی و نمیدونی مرزات کجاست، اگه حس میکنی گاهی اونقدر نزدیک آدم ها میشی که پست میزنن، یا اینکه گاهی خیلی دور هستی و میخوای بیای نزدیکتر اما میترسی، یا شاید هم راه حل نگفتن راحت و بدون درد سر رو نمیدونی و میترسی از قضاوت دیگران، به ادامه این اپیزود گوش کن. محدودیت سالم زمانی بین من و آدم ها شکل میگیره که من هم بتونم از خودم مراقبت کنم، هم به دیگران آسیبی نرسونم. باید مرزی بین خودمون و آدم ها تعریف کنیم که آدم ها هر جور که دوست دارن با ما رفتار نکنن، یا هر جا و به هر نحوی که بلدن از ما سوء استفاده نکنن. مشخص کردن مرزها و محدودیت‌های سالم رو تو روابطمون تنها با خودشناسیه که میتونیم جلو ببریم. اول باید خودمونو تمام چیزهایی که برای ما حاوی احساس خشم، غم، شادی و ترس هست رو بشناسیم. برای این کار بیاید این سوالا رو از خودمون بپرسیم. دوباره یک کاغذ و قلم بردارید و بیاید این تمرین رو به شکل نوشتاری انجام بدیم. اینطوری تمرکزمون هم بیشتره. سوال اول اینه که از چه چیزهایی خشمگین میشید؟ اینجا میتونید یه لیستی از تمام مواردی که شما رو خشمگین میکنه بنویسید. این موارد باید مربوط به روابطتون باشه. حتی میتونید بنویسید تو چه روابطی از چه چیزهایی خشمگین میشید. یعنی مشخص بکنید تو رابطه دوستی با این آدم یا تو رابطه خانوادگی چه چیزهایی هستش که شما رو خشمگین میکنه. یه لیستی بنویسید، بذارید بدونیم نقطه ضعفمون کجاست و کجاست که آدم ها وقتی وارد اون قسمت میشن، وقتی به اون حریم نزدیک میشن، ما خشمگین میشیم. سوال دوم، از خودتون بپرسید از چه چیزهایی میترسید؟ حواستون باشه اینجا ننویسید از دوست میترسم، به خاطر اینکه اینجا قراره روابط رو بررسی بکنید. چه چیزهایی توی روابط هست که شما رو میترسونه؟ اونا رو لیست بکنید. باز میتونید بنویسید که تو چه رابطه ای از چه چیزی میترسید. سوال سوم اینه که تو زندگی من چه چیزایی هست که دیگه کافیه، دیگه نمیتونم تحملش کنم و باید از خودم جداش بکنم. به این سوال اینطوری پاسخ بدید که چه چیزهایی هست که توی روابطم باید دیگه تموم بشه، دیگه کافیه، نمیتونم تحملش بکنم. چه چیزهایی هستش که باید توی روابطم اصلاح بکنم؟ چه آدمهایی رو باید از خودم جدا بکنم؟ یه لیست این مدلی باید بنویسید. سوال چهارم، اینکه چه نوع روابطی هست که به ما آرامش میده؟ شادی شخصی من توی روابط کی به وجود میاد؟ چه جوری باشه رابطم من خوشحال و شادم؟ اینجا هم میتونید دسته‌بندی از روابط مختلف داشته باشید. روابط دوستی، روابط کاری و هر رابطه دیگه که دوست دارید رو میتونید اینجا بنویسید. سوال بعدی این که کدوم روابط ما الان آرام بخشه و کدوم روابط ما الان سمی شده و نیاز داره که دوباره بررسی بشه. سوال بعدی این که چه چیزهایی توی روابط هست که من رو غمگین میکنه؟ چه چیزهایی هست که وقتی اتفاق میفته توی رابطه من از اون رابطه خسته و ناامید میشم و به شدت غمگین میشم؟ و سوال آخر این که چه چیزهایی درون من اول از همه باید تغییر بکنه تا رابطه خوب بتونم شکل بدم؟ اینم میتونید در رابطه با روابط مختلف بنویسید. شاید تا الان به خاطر تجربیاتی که توی روابطتون داشتید متوجه شدید که یه چیزهایی باید درون شما تغییر بکنه تا بتونید یه رابطه خوب رو شکل بدید. اینجا یه لیستی از اونها میخوایم تهیه بکنیم. تو جواب این سوالا خیلی جاها نقاط مشترکی پیدا میشه که داره به اهمیت موضوع اشاره میکنه. حالا که این موارد رو نوشتیم و بیرون ریختیم از توی ذهنمون، بریم سراغ قدم اول. برای قرار گرفتن در محدودیت سالم باید چند قدم رو با هم بررسی بکنیم. قدم اول خوددوستیه. این که خودمون رو دوست داشته باشیم. اگه بخوایم مرز مشخصی بین خودمون و آدم‌ها بذاریم، باید قدرت و جسارت حفظ کردن این مرزها رو هم داشته باشیم. همین که باید اونقدر خودمون رو دوست داشته باشیم و برای خودمون ارزش قائل بشیم که وارد حریم کسی هم نشیم و اجازه ندیم که بدون خواست و اجازه ما هم کسی وارد حریم ما بشه. خوددوستی یه چیزی شبیه به خودخواهیه، اما خودخواهی از نوع مثبت. یعنی وقتی که ما خودمون رو دوست داریم و خودمون رو میخوایم، به این میگن خودخواهی. اما نه به هر قیمتی، نه به قیمت آسیب رسوندن به دیگران، نه به قیمت اینکه وارد حریم اونها بشیم و از اونها سوء استفاده بکنیم. نباید ما برنده بشیم و اون بازنده. نباید اینطوری باشه. اگه اینطوری باشه این خودخواهی ما منفی میشه. دیگه بهش نمیگن خوددوستی، بهش میگن خودپرستی. باید حواسمون باشه در این حالی که دیگران رو دوست داریم خودمون رو هم دوست داشته باشیم. باید حواسمون باشه که فکر نکنیم که خودخواهی به این معنیه که فقط من برنده بشم و بقیه همه بازنده. نه، اینطوری نیست. باید هم من برنده بشم هم دیگری برنده بشه. باید این بازی برد برد باشه. وقتی ما خودمون رو دوست داریم، برای زمان خودمون ارزش قائلیم، برای اهدافمون مصممیم و اگه چیزی بخواد این وقت رو از ما بگیره یا ما رو از مسیرمون دور کنه، راحت بهش نمیگیم. باید این بازی برد برد باشه.
خب بیایید با یه مثال جلو بریم. مثلا شرایط رو فرض کنید که یک روز شلوغ دارید، پر از برنامه ها و کارهای ضروری که برای خودتون در نظر گرفتید و یهو یه تماس تلفنی از دوستی به شما میشه که دوباره میخواد از مشکلاتش برای شما بگه، مشکلاتی که هیچ وقت به سمت حل شدن نمیره. مثلا بیایم یه دوستی رو در نظر بگیریم که هر بار زنگ میزنه داره درباره رابطه عاطفی مشکل دارش برای ما میگه و طی صحبتهایی که قبلا باهاش کردید میدونید که دنبال راه حل نیست، چون بارها بهش راه حل دادید، فقط میخواد با شما درد و دل بکنه. یا حتی میدونه که باید از اون رابطه بیاد بیرون، اما اون رابطه با اینکه مخربه، رابطه یه که توش گیر کرده و به هر دلیلی نمیتونه این کارو بکنه. اون دوست شما توی مثال ما میخواد وسط یه روز پر از برنامه های عالی که شما خودتون برای خودتون گذاشتی یه ساعتتون رو بگیره. میخواد شما یه ساعت ارزشمند از زمانتون رو بهش بدی و با اون صحبت بکنید و بهش دلداری بدی. صحبتی که به نتیجه خاصی هم نمیرسه. خب اینجا شما چی کار میکنید؟ چقدر خودتون رو دوست دارید؟ چقدر برای وقتتون ارزش قائل هستید؟ اگه بهش نگید که امروز متاسفانه وقت ندارم و از ته دل امیدوارم که زودتر مشکلت حل بشه، شما اجازه دادید که به مرزهای شما وارد بشه و محدودیت‌های شما رو رد بکنه و فضای ناسالمی رو به وجود بیاره که علاوه بر بازندگی خودش شما رو هم داره بازنده می‌کنه. اینجاست که باید قاطعانه نبگید. اما می‌دونید چرا نمی‌تونیم نبگیم؟ چون می‌ترسیم. ما هر زمانی که می‌خوایم خودمون رو عمیقاً دوست داشته باشیم می‌ترسیم. ما هر زمانی که باید از مرزهامون حمایت و حفاظت بکنیم میترسیم. ما هر زمان که باید از خودمون مراقبت بکنیم میترسیم.
ما هر زمانی که میخوایم خودمون رو عمیقاً دوست داشته باشیم.
و حالا وقتشه که بریم سراغ قدم دوم، یعنی مقابله با ترس. قدم دوم اینه که این ترس ها و این مکالمات منفی ذهنی رو شناسایی کنیم و از اعماق ناخودآگاهمون بیرون بکشیم و باهاشون چشم تو چشم بشیم. بهشون بگیم تو اونقدر هم که فکر میکنی قوی نیستی. حاضر نیستم به خاطر تو از خودم و دوست داشتن خودم دست بکشم. برای اینکه این موضوع خورده روشن‌تر بشه و بهتر بتونیم بریم جلو، از دانشجوام خواهش کردم که یه لیستی از ترس‌هاشون برای من تهیه بکنن. این لیست رو با هم می‌خونیم. این لیست حاوی ترس‌هایی هستش که وقتی توی روابط اتفاق می‌افته و سراغ ما میاد، ما از خود دوستی دست می‌کشیم و دیگه نمی‌تونیم از مرزهامون مراقبت بکنیم. ترس عدم تایید از طرف دیگران، ترس مسخره شدن، ترس قضاوت شدن، ترس قابل پیش بینی بودن، ترس از طرد شدن از طرف آدم‌های مهم زندگیم، ترس از عواقب کارهای بدم، ترس تنها بودن تو جایی که همه با هم هستن، غریب افتادن تو جمع، ترس از دوست داشتنی نبودن، ترس از نظر مخالف شنیدن. خیلی از ما در موقعیت‌های قرار می‌گیریم که به خاطر ترس از تنهایی یا ترس از دوست داشتنی نبودن برای دیگران کارهایی می‌کنیم که هرگز نمی‌خواستیم. روی خودمون، معیارها و باورهامون پا می‌ذاریم یا به شکل خیلی ساده‌ای توی مثال قبل روی اهداف و برنامه و زمان اختصاصی که خودمون برای خودمون در نظر گرفتیم پا می‌ذاریم تا هنوز توسط دوستمون دوست داشتنی باقی بمونیم، تا تنهامون نذاره، در حالی که احساس شرمندگی و ناکامی بعدش رو در قبال خودمون و برنامه هامون به جون میخریم. این ترسای ماست که مجوز صادر میکنه حریم و مرزهای ما زیر پا گذاشته بشه. اما خبر نداریم که این از دست رفتن مرزها نه تنها به ما آسیب میزنه، به طرف مقابل هم آسیب میزنه، چون اون خبر نداره که شما این کارها رو دارید فقط و فقط به خاطر ترس از رها شدن انجام میدید. روی شما حساب میکنه و به این شرایط عادت میکنه و درست اونجایی که انتظار نداره شما به خاطر تمام لحظاتی که روی خودتون و خواستهاتون پا گذاشتید ازش خشم جمع میکنید و درست تو همون لحظه این خشم رو سرش خالی میکنید. شما ازش انتقام میگیرید و اون اصلا علت این موضوع رو نمیدونه. دلیلش اینه که ما فکر کردیم اگه خودمونو فراموش کردیم، اگه از برنامه و اهداف و آرزوهامون دور شدیم، مقصرش اون آدمه و اینجاست که ازش خشم جمع میکنیم، در صورتی که اینطوری نیست و ما متوجه نیستیم که این خود ما هستیم که داریم به این شرایط دامن میزنیم. احتمالاً این شرایط رو چندین بار تجربه کردیم. شاید هم شما اون کسی بودید که در طرف دیگر ماجرا بوده و ناغافل در یک لحظه‌ای که انتظارشو نداشتید طرف مقابل خشمش رو به خاطر تمام لحظه‌هایی که از خود گذشتگی کرده روی شما بالا آورده. پس یادمون باشه همیشه این تعرض به حریم دو طرف است و هر دو طرف در شکست شدن مرزها سهم دارن. مثلا وقتی تو کار دیگران دخالت میکنیم، فکر میکنیم از اونها داریم مراقبت و محافظت میکنیم، اما در واقع داریم اونها رو کنترل میکنیم به خاطر ترسهای شخصی خودمون، کنترل روی رفتارها، عادتها و حتی احساسات دیگران داریم، چون ترس داریم، چون ترس از دست دادن داریم، ترس داریم که دیگران ما رو قضاوت بکنن، برای همین دست به این کار میزنیم. خیلی از دانشجوهای من هستن که اصلاً به رشته‌ای که دارن میخونن علاقه ندارن. نه رشته دانشگاهیشون رو دوست دارن، نه دانشگاهی که توش قبول شدن. و همه این قصه برمیگرده به کنترلی که پدر یا مادر روی این قضیه داشته. اونا اصرار کردن که اینا یه رشته خاص رو بخونن، اصرار کردن که اصلا رشته تحصیلیشون رو مثلا بیارن روی ریاضی و از اونجا هم معماری قبول بشن. اما اصلا این بچه برای این رشته ساخته نشده و خودش هم میلی به این رشته نداره. اما واقعیت اینه که از نظر اونها، از نظر این پدر و مادر، این مدلی بوده که دوست داشتن از بچهشون مراقبت بکنن. فکر میکردن این رشته برای اونها بهتره. یا شاید هم خودشون یه زمانی دوست داشتن این رشته رو بخونن، اما بنا به دلایلی این کار رو انجام ندادن و حالا دوست دارن که فرزندشون به جای اونها این کار رو انجام بده. یه جورایی زندگی که اونها زندگی نکردن رو به بچهشون تحمیل میکنن و اینجاست که هر دو طرف دارن ضرر میکنن. وقتی فرزند ما به رشته خاصی علاقه داره که از نظر ما اون رشته مناسب نیست، به جای اینکه فقط نظرمون رو باهاش در میون بذاریم، جوری رفتار میکنیم که اگه چیزی بجز نظر ما رو عملی بکنه دیگه برای ما ارزشی نداره و این پیام رو بهش میدیم که تو دوست داشتنی نیستی. و دقیقا همین جاست که فرزند ما از روی ترس از دوست داشتنی نبودن، ترس از تایید نشدن توسط پدر یا مادر و ترس از رها شدن در نهایت میاد تن به خواسته ما میده. اما مسئله اینه که ما هم ترس داشتیم. اگه ترس نداشتیم اجازه میدادیم بچه‌مون اون چیزی رو که خودش دوست داره انتخاب بکنه، تو مسیری بره که بهش علاقه داره و شاید به عنوان یک بزرگتر فقط نور مینداختیم و مسیر رو براش روشن میکردیم تا از اتفاقات ناگواری که ممکن بود توی این مسیر براش بیفته جلوگیری بکنیم. این به این معنی نیست که باید مسیر رو عوض میکردیم، شاید بعد توی مسیر اون راهنمای بهتری میبودیم. اینجاست که میگن فرزند پروری بیشتر شبیه باغبانیه تا شبیه به نجاری. اگه تو فکر بکنی فرزندت یه تیکه چوبه که هر جور دوست داری میتونی اون رو شکل بدی، داری اشتباه میکنی، داری مرزها و حریم اون رو زیر سوال میبری. و اگه تو اینطوری نگاه بکنی که پرورش فرزند مثل باغبانی میمونه که اون هر بذری که هست رو همونطور بهش احترام بذاری و با شرایط رشد اون بذر خودتو وقف بدی و فقط مثل یک باغبان مهربان در کنارش باشی تا اون بتونه بهتر رشد بکنه، اینجا داری درست عمل میکنی و یک پدر مادر عالی هستی. خب من سعی کردم با این دوتا مثال نشون بدم که چطور ترسهای ما باعث میشه که اجازه بدیم دیگران وارد حریم ما بشن یا ما خودمون وارد حریم دیگران بشیم و به مرزهای اونها تعرض بکنیم و بعد در نهایت پیامدهای بد اون رو به جون بخریم. اتفاقی که اینجا میفته رو استیون کارپمن در مثلث کارپمن بسیار عالی توضیح داده. دوست دارم یه مقدار این تیکه رو براتون باز بکنم تا بیشتر متوجه این ماجرا بشید. توی این مثلث سه نقش اصلی وجود داره که در رأس‌های این مثلث جا میگیره. نقش اول قربانی هستش. نقش دوم ستمگر یا جلاد و نقش سوم ناجی یا رابین هود. توی این مثلث هر کدوم از رأس‌ها و نقش‌ها رو که تحلیل می‌کنی، می‌بینی اینها به خاطر ترس‌هاشونه که وارد مثلث کارپمن شدن و دارن روابط خودشون رو تخریب می‌کنن. توی مثال ما پدر یا مادری که دارن رشته خاصی رو به فرزندشون تحمیل می‌کنن، در ابتدا در نقش ناجی هستن چون فکر میکنن که باید به عنوان یک رابین هود و نجات دهنده به پسرشون کمک بکنن و پسری که مجبور میشه به خواسته اونها تن بده در نقش قربانی همیشه شکایت و گله داره. اما کم کم که این خشم بزرگ و بزرگتر میشه، این فرزند نقش خودش رو از قربانی به جلاد تغییر میده. چرا؟ چون توی ذهنش داره اینطوری میبینه که پدر یا مادر به جای ناجی اتفاقا مثل یک جلاد اومدن این رو مجبور کردن که رشته دیگه ای رو بخونه و این خیلی قربانی شده و به خاطر اینکه جلوی ماجرا رو بگیره یا به نوعی اعتراض خودش رو نشون بده نقشش رو تغییر میده و ممکنه که انقدر در برون ریزی خشمش زیاده روی بکنه
و پدر قربانی و پسر جلاد این ماجرا بشه
و اینکه هر کدوم از این نقش ها و حتی تغییر نقش ها از روی ترس میان.
پسری که احساس میکنه از دوستاش عقب مونده و دیگه نمیتونه مثل اونها این زمان از دست رفته رو جبران بکنه، به خاطر ترس از اشتباه، به خاطر ترس از شکسته که میاد نقش جلاد رو به عهده میگیره و میره با پدر درگیر میشه و در اون ابتدا پدر به خاطر ترس از قضاوت مردم یا ترس از اشتباه بودن تصمیم فرزندشه که میاد ناجیگری بکنه و پسر رو به سمت و سوی هل میده که اصلا اون دوست نداره و در نهایت میبینیم که این نقش ها همگی از ترس های ما داره نشأت میگیره.
توی نظریه تحلیل رفتار اریک برن، تمام این رفتارها به بازی‌های روانی با اسم‌های مختلف تقسیم بندی میشه که میتونید اون رو توی کتاب بازی‌ها بخونید. کتاب بازی‌ها ترجمه اسماعیل فصیح و نوشته خود اریک برن هستش که انتشارات ذهن‌آویز اون رو چاپ کرده. شاید این کتاب براتون خیلی جالب باشه و اگه بیاید تمام بازی‌های روانی رو که توی این کتاب نام برده رو تحلیل بکنید، میبینید که مثلث کارپند داره تو همه اونها اتفاق میفته و پایان این بازی ها هر سه رأس این مثلث به گفته استیون کارپند قربانی میشن و دیگه نقش ناجی و جلادی وجود نداره. همه بازنده هستن، همه قربانی هستن و باید اینجا توجه بکنیم که وقتی ما مغلوب ترس هامون میشیم، در نهایت تسلیم میشیم و اجازه میدیم دیگران به حریم ما وارد شده یا اونقدر ترسیدیم که خودمون به حریم دیگران وارد میشیم و به همدیگه آسیب میزنیم و حس منفی رو به هم تزریق میکنیم. حالا بعدن بیشتر در رابطه با مثلث کارپند براتون میگم اینکه ما دقیقاً چی میشه که وارد این نقش ها میشیم و اینکه اصلا بفهمیم تو ارتباط با آدم های مختلف بیشتر علاقه به چه نقشی داریم، بیشتر تو کدوم قالب فرو میریم. و باید بعدش براتون از مثلث تد بگم که شفای مثلث کارپمنه. خب برای اینکه این توضیحاتی که دادیم یه جای دیگه هم بررسی بشه و یه ذره بیشتر جا بیفته، یه مثال دیگه هم میزنیم. مثالی که میخوام بزنم در رابطه با باجگیری عاطفیه. باجگیری چیزیه که در روابط ناسالم اتفاق میفته و حریم و مرزهای روابط دچار مشکل میشه. تو این روابط عاطفی که بین اعضای خانواده، دوتا دوست یا دوتا شریک عاطفی ممکنه رخ بده، فرد باجگیرنده عادت داره برای پیشبرد خواسته های خودش در رابطه هر جا که خلاف میلش هست دست به رفتارهایی مثل سرد شدن، کناره گیری کردن و حتی نحس بازی بزنه. و طرف مقابل که باج دهنده هست، به خاطر ترس از دست دادن و ترس از رها شدن به خواسته های طرف مقابل تن میده، در صورتی که اصلا میلی به انجام اون کارها نداشته. اینجا باجگیر جلاد و باج دهنده قربانی هستش. اما نکته اساسی اینجاست که فرد باج دهنده سهم خودش و تأثیر رفتار خودش رو در تقویت رفتار غلط باجگیرنده نمیبینه و مداوم اون رو متهم میکنه که ببین مجبورم میکنه چی کار بکنم. اتفاقا یه همچین موضوعی چند وقت پیش توی یکی از کلاسای تیه هم مطرح شد. داستان از این قرار بود که دختر خانم قصه ما بعد از مدت‌ها با دوستاش قرار میذاره که بره اونها رو ببینه. اما پارتنرش ازش میخواد که بعد از اینکه یه 5 دقیقه پیش اونا بود دیگه از اونا خدافزی کنه و به اون ملحق بشه. و این کار رو قبلن هم انجام داده بود. یعنی قبلن ازش خواسته بود که توی قرار قبلی هم همین کار رو بکنه و خیلی بد شده بود. این دوست نداشت که دوستاشو توی اون شرط ول بکنه، چون به هر حال با اونام قرار گذاشته بود دوستاش اونا رو هم ببینه و اینکه اگه نمی کرد این کار رو طرف مقابلش پارتنرش قهر می کرد و یا اینکه رفتارهایی از خودش نشون می داد که سرد و بیروح شده، دوری می کرد و این به نوعی مجبور می شد که این کار رو انجام بده و این بار اولش هم نبود که اینطوری زور می کرد که این چیزی که من می خوام تو انجام بده.
و حتی توی مکالمه برمیگشت بهش میگفتش که اگه دوستم داری باید این کار بکنی، اگه نداری هم که خب هیچ دیگه، باید تبعاتش رو قبول بکنیم. و همینجا بود که این رابطه داشت روز به روز خرابتر میشد، داشت به سمت یک رابطه ناسالم میرفت که پسر توی این رابطه باجگیری میکنه و دختر باج میده. هر باری که این دختر به جای گفتن یک نه قاطع بله میگفت و به نظر پسر اهمیت میداد و نظر پسر رو گوش میداد، بیشتر این رفتار غلط رو در اون پسر تقویت میکرد و بعد از 2 سالی که از این رابطه گذشته بود، احساس قربانی بودن کاری کرده بود که این دختر دیگه هیچ میلی به اون رابطه نداشت و کم کم به نظر می رسید که وقت اون بود که دوست داشت نقش خودش رو در مثلث کارپند عوض بکنه و احتمالاً اگه با ما صحبت نمی کرد در یک اعتراض شدید این رابطه رو به پایان می رسوند، چون دیگه خسته شده بود از اینکه به این رفتارهای باجگیرنده بخواد پاسخ مثبت بده. و دیگه این شرایط جوری شده بود که این پسر هم اصلا نمیپذیرفت که یه اعتراض یا نبشنوه، چون عادت کرده بود که همیشه این دختر بهش بله بگه. اما اگه از روز اول مرزهای سالمی در رابطه به وجود اومده بود و دختر خودش رو دوست داشت و به مرزهای خودش احترام میذاشت و به خاطر ترس از دست دادن این نه‌های قاطعانه رو به بله‌های سر به زیر تبدیل نمی‌کرد و رابطه رو اون جوری که باید جلو می‌برد، پسر متوجه می‌شد که دیگه نمی‌تونه به رفتارهای باجگیری توی این رابطه ادامه بده. این دختر مثل پدر یا مادرش نیستن که وقتی این دست به این رفتارها می‌زنه، وقتی قهر می‌کنه، وقتی پرخاشگری می‌کنه یا حتی سردی و دوری می‌کنه، اون با دلش را بیاد. اون موقع از همون اول یه رابطه بالغانه بین این دوتا شکل می گرفت که توی این رابطه هر دو طرف به نظرات هم احترام می داشتن. توی تی ای بیشتر این رفتارها زیر شاخه رفتارهای کودک سازگار منفی یا کودک ناسازگار می شه. رفتارهای مثل باجگیری. و حتما در اپیزودهای بعدی من در رابطه با رفتارهای کودک سازگار منفی براتون صحبت می کنم. اما این بخش هدفمون اینه که شما رو متوجه اهمیت حریم و مرز در روابط بکنیم. متوجه این بکنیم که اهمیت دوست داشتن خودتون و مقابله کردن با ترساتون چقدر زیاده. و دوست دارم که این جمله همیشه گوشه ذهنتون باشه. هیچ وقت با بازنده کردن خودتون کسی رو برنده نکنیم. هیچ وقت با بازنده کردن خودتون کسی رو برنده نکنید. خب برگردیم روی موضوع اپیزودمون، این که ما سعی کردیم 2 تا مورد رو بررسی بکنیم تا اینجا. مورد اول خوددوستی بود و مورد بعدی مقابله با ترس بود و ما مثال‌هایی رو بررسی کردیم که به شما نشون بدیم که به خاطر ترس هامونه که وارد حریم دیگران میشیم یا اجازه میدیم که اونها وارد حریم ما بشن. جایی که باید حرفی رو بزنیم و نظری بدیم، جایی که باید مرزهامون رو برای دیگری مشخص بکنیم، جایی که باید خودمون رو هم دوست داشته باشیم که اونم دوستمون داشته باشه، به اشتباه خودسانسوری میکنیم. نظر واقعیمون رو نمیگیم و کاری که واقعا دلمون میخواد رو انجام نمیدیم، چون ترس از تایید نشدن داریم، ترس از دست دادن داریم و اینجا اوضاع خراب میشه، چون مرز مشخصی نداریم. اون آدم ناخواسته بیشتر وارد حریم ما میشه و بیشتر ما رو به سمتی که خودمون نیستیم هدایت میکنه، تا جایی که اونقدر خشمگین و سرخورده میشیم که به این روند اعتراض میکنیم. اما این اعتراض یه اعتراض عادی نیست. این اعتراض اونقدر مدت زمان زیادی تو ما جمع شده که مثل یک انفجار رابطه رو به مخاطره میندازه. اینجاست که توصیه میشه شفافتر باشیم، راحتتر بگیم از خودمون و از افکار و احساساتمون. خودسانسوری نکنیم. این ما هستیم با این افکار، با این احساسات. پس خودمون رو دوست داشته باشیم. خودمون رو شجاعانه معرفی بکنیم. ترس ها رو کنار بذاریم و اجازه بدیم آدم ها بدونن چی ما رو عمیقا خوشحال یا ناراحت میکنه. اونا باید بدونن که چه چیزی ما رو خشمگین میکنه. اجازه بدیم اگه مناسب ما نیستن این آدم ها از زندگی ما برن. چون وقتی ما خشمگین میشیم و خشممون رو به شکل غیر سازنده نشون میدیم، از چارچوب ها و مرزهای خودمون پامون رو فراتر میذاریم و به مرز دیگران تجاوز میکنیم. چه خوبه که بدونیم چه چیزهای ما رو خشمگین میکنه. و وقتی آدم ها دارن به نقاط حساس وجود ما نزدیک میشن، به اون آدم ها آلارم بدیم که خواهش میکنم دیگه جلوتر نیا، چون داری منو اذیت میکنی. و باید ما یاد بگیریم که این حرف ها رو راحت به دیگران بزنیم. اگه ما به خاطر ترس از تنها موندن به هر قیمتی دیگران رو تو زندگیمون نگه داریم و انقدر از این موضوع بترسیم که نکنه ما رو ترک بکنه و روز به روز بیشتر از خودمون فاصله بگیریم، باید بدونیم که داریم بذر یک رابطه ناسالم رو میکاریم. پس قدم سومی که میخوام بهش اشاره بکنم شجاعت ابرازه. شجاعت ابراز کردن وجود حقیقیمون، آنچه که هستیم، بدون ذره سانسور، بدون کم کردن یا زیاد کردن چیزی، شفاف شفاف. ای کاش به جای بازی‌های روانی، به جای ترسیدن و به مخاطره انداختن روابطمون، فقط و فقط بیایم از درونیات خودمون صادقانه و بدون ذره ترس صحبت بکنیم و مسئولیت اون چیزی رو که باید انجام بدیم رو هم بپذیریم که درگیر این گیجی‌ها و این ناکامی‌های مداوم تو رابطه‌هامون نشیم. اما علت این که ما نمیایم ابراز بکنیم وجود حقیقیمون رو، علت این که این شجاعت رو نداریم، دقیقاً همون ترسامونه. ما تسلیم اون ترس‌ها شدیم. فکر میکنیم اگه این آدمو از دست بدیم چه اتفاقی میافته؟ من به شما میگم هیچ اتفاقی نمیافته. میدونید چرا شما میترسید؟ شما میترسید که اگه این بره دیگه آدم دیگه نباشه که بتونه مثل اون احساسات رو به شما بده. اما من به شما دارم هشدار میدم، اگه شما همین الان جلوی این ترستون رو نگیرید، این رابطه ادامه پیدا میکنه و به شکل ناسالم اونقدر جلو میره که در نهایت بازی ما توی این مثلث کارپند تغییر پیدا میکنه و از یک قربانی ترسیده تبدیل به جلادی میشیم که میخوایم انتقام بگیریم، یا اینکه اصلا از شرایط قربانی بودن خسته میشیم و تصمیم میگیریم که اصلا از این بازی بیایم بیرون و این رابطه رو کات میکنیم. پس در نهایت دیر یا زود این رابطه با تمام زخمهایی که به ما میزنه به پایان میرسه. و کاش ما این رو خیلی جلوتر میفهمیدیم و متوجهش میشدیم. کاش از همون اول شجاعت ابراز خودمون رو داشتیم. پس حالا وقتی ما از پس قدم سوم بر بیایم و بتونیم شجاعانه وجود حقیقیمون رو ابراز بکنیم، باید این لابلا مسئولیت اون چیزی رو هم که داریم ابراز میکنیم رو بپذیریم. من میخوام اینجا یه خاطره براتون تعریف بکنم که یه ذره این چیزی که گفتم بیشتر جا بیفته. من یکی از شاگردام بعد از کلاس اومد با من صحبت کردش که خیلی دلگیر بود از خانواده‌اش. میگفتش که من با اینکه دانشجوام و الان دیگه باید توی یه سری موارد استقلال داشته باشم، اینا این استقلال رو به من نمیدن. توی همه مسائل من سرک میکشن و همه جا دارم کنترل میشم. و یه ذره بیشتر که با این دانشجو صحبت کردم، دیدم خود این دانشجویه که داره پیام‌هایی رو به خانواده منتقل میکنه که از من مراقبت کنید، که از من حفاظت بکنید، منو کنترل بکنید. ببینید داستان اینطوری شد که یه جای لابلای حرفاش متوجه شدم که وقتی رفته بوده کافه با دوستاش و اونجا داشته چک میشده که تو کجایی، کی میای خونه و چقدرم از این بابت ناراحت بود، وقتی میره پول میزشون رو حساب بکنه میبینه که کارتش دیگه پول نداره و همینجا زنگ میزنه به پدر که پدر برای من پول بریز، من پولم تمام شده، الان تو کافه هستم، میخوام هزینه میز و حساب بکنم و پول ندارم. و پدر هم همون موقع بلافاصله براش پول رو واریز میکنه و این اون حساب رو انجام میده. همونجا بهش گفتم ببین تو به عنوان یک دانشجو که داری خودت میگی باید حواسشون دیگه باشه که من دانشجو شدم، بزرگ شدم و به استقلال من اهمیت بدن، به حریم من اهمیت بدن، خودتو حواست نیست به عنوان یک دختر 19 ساله 20 ساله چقدر ته حسابت پول داری؟ خب وقتی تو این پیامو داری به پدر میدی که من انقدر هنوز ناپخته و ناآگاهم که ممکنه وسط خیابون به خاطر اینکه کارت من پولش تموم شده و هیچ پول دیگه ای تو کیفم ندارم گیر بکنم، خب معلومه که اینجا پدر میاد از تو مراقبت میکنه. تو داری گله میکنی که چرا پدر من فهم میکنه من بچه‌ام و هنوز منو کنترل میکنه و من همونجا دارم به تو نشون میدم که تو هنوز بچه ای، چون نمیتونی پول توی کارتت رو حتی کنترل بکنی، تو نمیتونی حتی بدون این پشتوانه و بدون این حمایت پول یک میز کافه رو حساب بکنی. و وقتی که اینا رو بهش گفتم، گفتم ببین همیشه ما برامون راحته که تقصیر رو بندازیم گردن دیگران، اما بعد از خودمون شروع بکنیم. اگه تو داری میگی که من این موضوع داره ناراحتم میکنه که اونها به حریم من احترام نمیذارن، تو باید نشون بدی که انقدر بزرگ شدی که باید اینها به تو احترام بذارن. وقتی تو هنوز این پیام رو با اونها مخابره نمی کنی، مطمئن باش اونها هنوز تو رو دختر کوچولوشون میبینن، اصلا نمیتونن از تو حمایت نکنن چون دوستت دارن، اصلا فکر میکنن که آسیب میبینی. و از این نمونه خاطره ها وقتی که براش باز کردم موضوع رو، دید که زیاد داره، یعنی خیلی شده که این پیام رو دقیقا به پدر مادرش داده. گفتم تو بیا رویت رو عوض کن، تو بیا پیام جدیدی مخابره کن، اونقدر بزرگ سالانه تمام اتفاقات زندگیت رو بررسی بکن، پیش بینی بکن، مثلا حواست به همین دخل و خرجت باشه و به خیلی از مسائل دیگه که تا الان بابا یا مامان داشتن تو اون زمینه تو رو ساپورت میکردن، خودت مسئولیت اینها رو به عهده بگیر. مطمئن باش پدر مادرم یه نفس راحتی میکشن، میگن آخیش بچه ما بزرگ شده دیگه، داره خودش از پس خودش برمیاد، تقریبا یه 6 ماهی میشه که زنگ نزده بگه که من اینجا گیر کردم پول بر من بفرستید. چقدر خوب، چقدر بزرگ سالانه داره عمل میکنه و مطمئن باش دست از کنترلشون برمیدارن. ما این صحبت ها رو با هم دیگه کردیم و تقریبا میشه گفتش که یک ترم بعد بود که من دوباره دیدمش توی محوطه دانشگاه. گفتش که استاد من بعد از صحبت هایی که با شما کردم واقعا یه تصمیم جدی گرفتم که بیام خودم این فرستنده‌ای که این پیام ها رو داشت مخابره میکرد رو دستکاری بکنم و بیام اون بلوغ رو در خودم ایجاد بکنم. و الان خیلی اتفاقای خوبی افتاده، اصلا واقعا منم مثل دوستام راحت میرم بیرون، میام کسی دیگه اونقدر منو چک نمیکنه، احساس میکنم تونستم اعتمادشون رو جلب بکنم. بعد بهش گفتم دیدی پس مشکل از پدر مادر نبود، مشکل از فرستنده این پیام ها بود. میخوام بگم که اینجا یه قدم دیگه، قدم چهارم ما هست که خیلی مهم میشه، قدم مسئولیت پذیری. اگه یه سری مسئولیت ها رو خودمون به عهده بگیریم، دچار سختی میشیم، ترجیح میدیم این بار رو بندازیم رو دوش دیگران و از سود این اتفاق استفاده بکنیم. خب خیلی بر ما راحته دیگه، مسئولیت هامون رو میندازیم رو دوش دیگران، بر ما هم سود داره و اصلا یه باری رو از رو دوش ما برمیداره. اما مسئله اینه که با این کار سود بلند مدتی رو داریم از دست میدیم که خیلی ارزشمندتره. اما شجاعت میخواد که ما مسئولیت پذیر باشیم. باید بدونیم وقتی با دیگران محدودیت و مرز مشخص میکنیم، باید مسئولیت این مرزها رو هم به عهده بگیریم. نمیشه بگیم که اینجاها تو حریم من وارد نشو، اما اینجاهایی که من دوست دارم بیا به من کمک بکن، بیا مسئولیت زندگی منو به عهده بگیر. نمیشه مرز ما شناور باشه، بره و بیاد. بالاخره آقا یا هستی یا نیستی دیگه. اگه دوست داری که بهت احترام بذارن، پس حواست باشه که این کارا رو تو باید خودت به عهده بگیری. اما اگه نه، فکر میکنی که نمیتونی و هنوز آمادگی پذیرفتن و مسئولیت ها رو نداری، پس مجبوری مرزت رو جایی بذاری که اجازه بدی آدم ها وارد بشن و بهت کمک بکنن. و اگه ما خسته تر از اون هستیم که از پس این مسئولیت ها بر بیایم و دیگران رو وارد داستان میکنیم، پس اجازه نداریم که از اونها به خاطر ورودشون خشمگین بشیم و دلمون بخواد اونها رو از مرزمون و حریممون بیرون بکنیم. و اینجاست که ما باید محدودیت‌های خودمون رو بپذیریم. باید بپذیریم که از پس این کارها برمیایم و میتونیم در رابطه با اونها مرزهای مشخصی بذاریم و از پس فلان کارا دیگه بر نمیایم و باید از دیگران کمک بگیریم. پس دیگه اونجا شکایت نکنیم، غر نزنیم. بپذیریم که هنوز به اون بلوغ نرسیدیم. هنوز آمادگیش رو نداریم. مثل همین خاطره‌ای که براتون تعریف کردم. و وقتی این رو بپذیریم، اون موقع میتونیم در جهت تغییرش، در جهت رشد و بهبودیش یه کاری انجام بدیم. پس قدم آخری که میخوام توی این اپیزود در مورد صحبت بکنم، قدم پذیرشه. به نظر من وقتی میپذیری که چه کسی هستی و نقاط ضعف و قوتت کجاست، وقتی با خودت صادقی و میدونی اگه به کسی نمیگم باید بپذیرم که سودهای آره گفتن رو دارم از دست میدم، اما عوضش سودهای دیگه به دست میارم، اونجاست که مرزات پررنگ میشن. وقتی ترسات رو میپذیری و با اونها آشتی هستی، وقتی از ترسات فرار نمی کنی یا اونها رو انکار نمی کنی، پس یعنی اونها رو پذیرفتی. و وقتی پذیرش اتفاق میفته، خود دوستی، کنار اومدن با ترس، شجاعت ابراز، مسئولیت پذیری، همه با هم اتفاق میفته و در نهایت مرز ما شکل میگیره و پررنگ میشه. برای آدم ها این مرز پررنگ قابل شناساییه و افرادی به زندگی ما جذب میشن که اونها ما رو همینطور که هستیم دوست دارن و این بهترین روابطیه که میتونیم توش باشیم. روابطی با مرزهای سالم. و دوست دارم به این موضوع اشاره بکنم و اینو یادآوری بکنم که همه این مواردی که بررسی کردیم تنها از طریق خودشناسیه که میتونه محقق بشه، همون صحبتی که اول این اپیزود کردم. از طریق کتاب‌ها، کلاس‌ها و عمیق شدن روی خودمونه که میتونیم این قدم‌ها رو برداریم و روی ترس‌هامون کار بکنیم و شجاعت تعیین مرز رو پیدا بکنیم. خلاصه که حواسمون باشه این مرز گذاشتن ها و این حد و حدودا هیچ کتاب راهنمایی نداره و تنها با نگاه کردن به درون خودمونه که میتونیم این حد و مرز ها رو پیدا کنیم و در زندگیمون پیاده بکنیم. اگه همواره در مسیر خودشناسی باشیم، مرز های ما کم کم رنگ میگیره و سالم و حساس میشه. حساس به این معنی که حواسمون جمع بشه کی و کجا داریم از مرزهامون خارج میشیم یا چه کسی و به چه شکل داره بی اجازه وارد محدوده ما میشه. این خیشتن حقیقی ماست که احتیاجات ما رو مشخص میکنه و به ما میگه چه چیزهایی باید تغییر بکنه و اونقدر باید خودمون رو دوست داشته باشیم که به سخنش گوش بدیم. و در پایان باید بدونیم شکل‌گیری مرزهای ما یه روز و یه جا اتفاق نمی‌افته. ما خیلی آروم آروم میتونیم مرزبندی رو با آدم‌ها ایجاد بکنیم. باید نترسیدن رو تمرین بکنیم. نگفتن به موقع و سازنده، کنترل نکردن دیگران، خود دوستی رو باید مثل هر مهارت دیگه‌ای تمرین بکنیم. از خودمون انتظار نداشته باشیم بار اولی که داریم مرز میذاریم هیچ اشتباهی نکنیم. به خودمون اجازه بدیم تو این مسیر تجربه کسب بکنیم. چیزی که مرز ما رو قوی میکنه اینه که با احساس گناه و شرم درونی مبارزه بکنیم. وقتی نمیگیم احساس گناه نکنیم و دوچار این مکالمه ذهنی منفی نشیم که الان که نگفتم، الان که خود واقعیمو نشون دادم دیگه خوب نیستم و دیگه دوست داشتنی نیستم. اجازه ندیم احساس گناه به ترس‌های ما قدرت بده. احساس خجالت، احساس خوب نبودن، احساس شرم کافی نبودن ما رو از پا در میاره. همه چیز از جمله مرزهای ما رو نابود میکنه. باید قدم اول همیشه در نظرمون باشه اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم و به خودمون و خواسته هامون احترام بذاریم، اما با رعایت احترام به حقوق دیگران. مراقب خودمونم باشیم ببینم ما به جز خودمون مگه دیگه کیو داریم که انقدر به ما احتیاج داشته باشه؟ چرا خودمونو فراموش میکنیم؟ حالا که به آخر اپیزود رسیدیم، خوبه که چند تا نکته رو با همدیگه به عنوان جمع‌بندی مرور بکنیم. اینها نکاتی هستش که در طول اپیزود هم بارها بهش اشاره شد. اول اینکه مسئولیت همه کارهامون رو به عهده بگیریم و هیچ وقت دیگران رو به خاطر اشتباه‌های خودمون متهم نکنیم. از دیگران انتظار نداشته باشیم و اگه کسی از اعتماد ما سوء استفاده می‌کنه، سعی کنیم حد و مرزهای جدیدی با اون فرد تعیین بکنیم که روابط امنی رو به وجود بیاریم. زمانی که کسی رو دوست داریم، این حقیقت رو از یاد نبریم که زندگی بدون اونها هم امکان پذیره. پس به خاطر هیچ کس استانداردهامون رو زیر پا نذاریم. بدونید که تصمیمات و رویکرد ما در زندگی هیچ وقت مورد تایید همه اطرافیان قرار نمیگیره. پس کاری رو که خودتون صلاح میدونید انجام بدید و به خاطر دیگران از تصمیم هاتون منصرف نشید. در گذشته گیر نکنید و از اون به عنوان تجربه یاد بکنید. میدونید که شما گذشتتون نیستید و با گذشتتون تعریف نمیشید. پس اونقدر بهش اهمیت ندید و فقط ازش درس بگیرید. برای هر کسی تو زندگیتون حد و مرز مشخصی رو تعیین کنید و اجازه ندید که دیگران بیشتر از حدی که شما در نظر گرفتین بهتون نزدیک بشن. کنترل زندگیتون رو خودتون به دست بگیرید. این خصوصیاتی که گفتیم باعث میشه که داستان زندگی خودتون رو داشته باشید و از این که روی سرنوشتتون میتونید اعمال قدرت کنید لذت ببرید. خب دوستان، امیدوارم که صحبت‌های این اپیزود هم بهتون کمک کرده باشه و شما رو به این فکر انداخته باشه که با سوال‌هایی که اول این بحث پرسیدیم مرزهاتون رو با دیگران یه بازنگری بکنید و ببینید در کدوم قدم دچار مشکل شدید که این مرزها خوب شکل نگرفته و احساس ناکامی و خشم و ناراحتی براتون ایجاد کرده. از نتیجه گیری‌هاتون برام کامنت بذارید. برام بنویسید که دوست دارید در اپیزودهای بعدی درباره چه چیزی صحبت بکنم و اگه فکر میکنید که این اپیزود میتونه به یکی از دوستان و عزیزانتون هم کمک بکنه، این پادکست رو بهشون معرفی بکنید. در نهایت باید بگم مرسی که گوش کردی. خیلی خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدار.